الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين وعرض السلام وأدب محضر دوستان عزيز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما هنوز درباره مسائل مربوط به زن هست. البته تا الان خب بیشتر درباره زنون خاصه بحث میشد، بحث زواهر، بحث اجماع، بحث خبر واحد، بحث سیره عقلا و امثال اینها رو بحث کردیم. تا الان 5 فصل رو در حقیقت گذروندیم که فصل پنجم مفصل ترین فصل هم بود، مفصل ترین بحث تا حال بود، درباره حجیت خبر واحد بود که از زنون خاصه بود. فصل ششم درباره بررسی دلایلی است که برای حجیت مطلق زن اقامه شده. مطلق زن، البته مشخص غیر از زنون باطله، غیر از زنونی که قد دلیل بر ابطالشون داریم، مثل قیاس، یعنی غیر از زنون باطله که دلیل خاص بر ابطالشون داریم، مثل قیاس و استحسان و امثال اینها. زنون غیر از اونها که اصطلاحاً میگه مطلق زن، پس در ادله حجیت اینهاست. بله دیگه، همه رو میگه غیر از اینها. نه، اینا در عالم تشیع نمیگن. مطلق زن میتونه اونها رو هم شامل بشه. خاص نه. چی؟ یعنی مطلق زن مطلق. زن مطلق هم میتونه همین باشه، مطلق زن و زن مطلق. آه، زن مطلق میشه معنای دیگری هم داشته باشه، یعنی فقط و فقط زنه. سلام علیکم. ولی اینجا در این اصطلاحات معناش یکیه، مطلق زن یا زن مطلق، یعنی باب انسداد. در حقیقت مهمترین دلیلش هم دلیل انسداده اینجا، ولی یه تعبیر اینجا به یک معنیست. ادله این که برای اثبات حجیت زن مطلق یا مطلق زن اقامه شده، نه زنون خاصه، این که حالا اون دلیل خاص داشت بر اثبات مثل خبر واحد، یا زنون این که دلیل خاص بر عدم حجیت داره مثل قیاس، اونا نه. غیر از اینها هر زنی که غیر از این موارد خارج شده باشه را دلائل اقامه میکنن که این حجت. بله بله، اولین درس ترم دوم، محدوده ترم دوم. 4 تا دلیل در اینجا اقامه میکنن، یکی یکی بررسی میکنن. مهمترین و مفصلترینش هم دلیل چهارمه که دلیل باب از باب انسداده که حالا بحث میکنیم. فعلا دلیل اول از راه قاعده دفع ضرر مزنون. یه قاعده ای را میفهمون داریم، قاعده عقلی، که دفع ضرر مزنون واجبه. هر ضرری که مزنون باشه، زن نبذاره 50 به علاوه 1 احتمال ضرر بدی میشه زن، دفعش واجبه. از این راه میخوان اثبات کنن که پس مطلق زن حجته، یا زن به چیزی که داشتیم حجت هست. چطور؟ با این استدلال. مقدمه اول الف، مخالفت با زن به حکم الزامی. زن به حکم غیر الزامی مخالفتش خب با خودش مشکلی نداره، یعنی زن به حکم مستحبی، زن به مکروه، زن به مباه. حالا مباه مخالفت میتونی کنی، میتونی انجام. مستحب رو انجام بدی بهتره، انجام ندی طوری نمیشه. مکروه رو انجام ندی بهتره، انجام بدی طوری نمیشه. اونا که جای خودش. حالا لذا الزامی از این جهت میاری. مخالفت با زن به حکم الزامی، حالا اون حکم الزامی ما وجوبی باشه یا تحریمی باشه. زن به تحریم یه چیزی، حرمت یه چیزی داریم، یا زن به وجوب چیزی داریم. حالا مخالفت کنیم، بر طبق زنمون عمل نکنیم، نتیجه چی میشه؟ این مستلزم زن به ضرره. شما زن به ضرر داری، حالا ضرر اما ضرر اخروی یا دنیوی. ضرر اخروی اصطلاح میگیم عقاب اخروی، ضرر دنیوی میگه مفسده. درست؟ مفسده دنیوی، دنیوی. پس مخالفت با ظن به حکم الزامی، یعنی حکم وجوبی یا تحریمی، مستلزم اینه که شما ظن به ضرر داری، ظن به عقاب داری، یا ظن به مفسده دنیوی داری. این مقدمه اول صغرا. کبرای استدلال یا مقدمه دوم، دفع ضرر مظنون واجبه. چرا واجبه؟ به حکم عقل، به صریح عقل، به استقلال عقل. عقل چطور میگه دفع ضرر محتمل واجبه؟ مظنون که یکم بالاتر است از محتمل. دفع ضرر مظنون واجبه، دفع ضرر قطعی واجبه، دفع ضرر محتمل هم که در اعتقادات میگیم، اینجا هم داریم میگیم دفع ضرر مظنون واجبه به ضرورت العقلیه. در نتیجه مخالفت با ظن، ظن به حکم الزامی حرامه. معنا و مفهوم این چیه؟ یعنی ظن به حکم الزامی، معنای نتیجه اینه، ظن به حکم الزامی حجت است و واجب الاتباع. ظن به حکم الزامی حجت این ظن و واجب الاتباع است. این اصل استدلال. پس دلیلی که میارن که مطلق ظن حجته، هر ظن، ظن به هر حکمی یا هر ظنی به حکمی داشته باشی اون ظن حجته، دلیل اول از راه قاعده دفع ضرر مظنون با این شکلی که عرض کردیم. حالا عرض کردیم عنوان این فصل بررسی این دلایل یا نقد این دلایل در حقیقت. اینجا می نویسیم اما بررسی دلیل اول، بررسی دلیل اول. یک، بررسی کبرا، کبرای استدلال، یعنی مقدمه دوم، دفع ضرر مظنون واجبه. به این اشکال شده، اجمالشو بگم بعد میگم بنویسید. این گفتن این علل مبناست، دفع ضرر مظنون واجبه علل مبناست. اگر مبنای عدلیه را بپذیری که میگن حسن و قبح عقلی را بهش اعتقاد دارن، این حرف درستی. اما اگر حسن و قبح عقلی را نپذیری مثل اشاعره، دیگه مبنایی نداره، ملاکی نداره، برای چی دفع ضرر مظنون واجبه؟ شما میگی به ضرورت العقلیه. خب عقل که اصلا میگه که ارتباطی بین اینا نیست، حسن و قبح عقلی را قبول نداره. طبق اون مبنا نباید دفع ضرر مظنون واجب باشه. آخو میفهمد این بحث درست اختلاف در این مبنا هست، ولی این بحث ربطی به مبنا نداره اصلا. دفع ضرر مظنون واجبه نه از بابه و به ملاک وجوب حسن قبح عقلی یا حسن قبح عقلی داریم، بلکه به ملاکات دیگری است. این نیست که همه مستقلات عقلیه از این باب باشن، هر حکم عقلی فقط از باب حسن قبح عقلی باشه. این از بدیهی عقله. مثلا دو تا چهار تا میگیم بالبداهت العقلیه، یعنی از حسن قبح عقلیه. اگه کسی حسن قبح عقلی رو نپذیره اینو قبول نداره، این گونه نیست. برخی از مسائل از مستقلات عقلین ولی جزء ربط به ملاک ندارن. پس ملاک دفع ضرر مظنون واجبه میفرماد به این دلیله که در حقیقت ملایمت و منافرت با طبعه، طبع انسان ضررها رو دوست داره بزنه کنار، نفعها رو جلب کنه و به سمت خودش بکشونه. از این باب دفع ضرره، بنابراین به اون ملاک نیست، لذا این نقد وارد نیست. کبرای استدلال این نقد رو نداره، نقد نمیشه بهش وارد کرد. پس اول بنویسید نقد کبرا یا بررسی کبرا، نقد اینه اگر مثل اشاعره، اگر مثل اشاعره حسن و قبح عقلی رو نپذیریم، دفع ضرر مظنون واجب نخواهد بود. اگر مثل اشاعره حسن و قبح عقلی رو نپذیریم، دفع ضرر مظنون واجب نخواهد بود. پاسخ این نقد، پاسخ اینه، ملاک این حکم حسن و قبح عقلی نیست. ملاک این حکم حسن و قبح عقلی نیست، بلکه ملاک آن ملایمت و منافرت با طبع است. ملایمت و منافرت با طبع است، یعنی طبیعت انسان از ضرر متنفر است. به همین دلیل دفع ضرر مزنون میگیم واجب، از ضرر متنفر است. به همین دلیل است که حکم به وجوب دفع ضرر محتمل میکند. به همین دلیل است که حکم به وجوب دفع ضرر محتمل میکند، چه رسد به ضرر مزنون. محتمل که یه درجه پایین تره، اون رو هم میگه واجبه دفعش، چه برسه به ضرر مزنون. این یک بررسی کبرا. دو، نقد صغرای استدلال، یعنی مقدمه اول. فعلا تا اینجا رو تطبیقی کنیم دوستان، تا بعد به نقد صغرا بپردازیم. تا اینجا پخته بشه استدلال مون. بله، نقد است. مباحث الزن فصل فی الوجوه التي اقاموها على حجیت الزن. فصل ششم بحث‌های زن میشه، در دلائل یا وجوهی که اقامه کردند اونها را بر حجیت زن، یعنی مطلق زن. حجیت زن بنویسید ای مطلق زن. و هی اربعتون، این وجوه چهار تاست که من چهار تا رو ذکر میکنم. الاول همین قاعده دفع ضرر مزنون. الاول ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی او تحریمی مزنتا للضرر. این صغرای استدلال، در مخالفت مجتهد با اونی که زن بهش پیدا کرده، لما زن اون ما را، زنهو زمیرش به ما برمیگرده، که چی باشه اون؟ من بیان اون ما، من الحکم الوجوبی، یعنی زن به حکم الزامی باید باشه، الزام حالا وجوبی اب تحریمی، در مخالفت این مزنتن لزرر، این زن زرر هست. با این شکل نوشتیم، مخالفت با زن به حکم الزامی مستلزم زن به ضرره، مزنه ضرره. مقدمه دوم کبرا، و دفع ضرر المزنون لازمون، دفع ضرر مزنون واجبه. حالا این دوتا مقدمه رو اول توضیح میده. اما صغرا، مقدمه اول توضیحش چیه؟ فلان زن به وجوب شیئن او حرمته، زیرا زن به وجوب چیزی یا حرمت چیزی، زن الزامی، یلازم الظن بالعقوبت علی مخالفت، ملازم با ظن بر عقوبت بر مخالفتش، عقوبت اخروی، او ظن بالمفسدت فیها، یعنی فی مخالفته، فی مخالفتش، یا ظن به مفسده. این او به معنای واو، اینجا او به معنای واو، بناءً على تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. این بناءً رو بنویسید دوستان، قید دومیه، یعنی قید ظن به مفسده، قید اون اول نیست، ظن به عقوبت. دقت کنن دوستان، همه عالمان مسلمان میگن که مخالفت با حکم الزامی عقاب اخروی دارد، عقاب اخروی دارد. اما آیا مفسده دنیوی هم داره؟ مفسده غیر از عقاب، حالا هم از مفسده دنیوی اساسا، مفسده غیر از عقابی هم دارد یا ندارد؟ یه مبنا اینه که بله، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هم و مفسده داره اگه باش مخالفت کنی. یه مبنا اینه که نه، احکام مبنای اشاعره در حقیقت، احکام هیچ مفسده و مصلحت واقعی ندارن، احکام اعتباری محضن. میگه بنام، میگه این که ملازن به وجوب شیعی یا حرمتش ملازم با زن به عقوبت بر مخالفت و ملازم با زن به مفسده در مخالفت هست، این زن به مفسده بناءً على تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، بنابراین که احکام تابع مصالح و مفاسدن، لذا حکمی که میگن حرامه یعنی مفسده داره، شما اگه باش مخالفت کنی اینو انجامش بدی یعنی دچار مفسده شدی، ملزم به اون. اما اگه این مبنا رو نپذیریم مفسده تو دنیایی میدونی؟ عرضیم دیگه مثالش در توضیح من الان گفتم
همون مثال مفسده
ممکنه همون عقوبت باشه. خب که میشه تکرار که بی خود میشه دیگه، اگه عقوبت باشه که بی خود یعنی تکرار کرده، ولی مفسده عرض کردم مفسده بگید یعنی چیزی مفسده غیر از عقاب که اهم از اخروی و دنیوی، ولی اینجا بیشتر منظورم اون مفسده دنیوی است، تابع مسائل و مفاسد واقعی در این کار، اما میتونه شامل مفسده غیر از عقاب هم باشه. این صغرا، پس صغرا تلازم بینش است، مخالفت با ظن به حکم الزامی مستلزم ظن به ضرره. حالا ضرر رو ما آوردیم، عقاب اخروی یا مفسده دنیوی. و اما کبرا به چه دلیل دفع وجوب دفع ضرر مظنون، دلیل چیه؟ دفع ضرر مظنون هم واجبه، به چه دلیل؟ عبارت رو دقت کنید، من در خارج طوری گفتم نوشتید واضح گفتیم و نوشتم دوستان، ولی اینجا عبارت یه قدری ناگویاست اما همینو میگه، دقت کنید. اما الکبرا یعنی وجوب دفع ضرر مظنون اینه، فل استقلال العقل به دفع ضرر المظنون، به دلیل اینکه از ضرورت عقلی است، از مستقلات عقلی است، عقل استقلال داره به دفع ضرر مظنون. ولو لم نقل به تحسین و تقوی، حتی اگر قائل به حسن و قوه عقلی نباشیم، یعنی مثل اشاعره قائل به حسن و قوه عقلی نیستن، ما هم اونطوری نباشیم، باز هم عقل اینجا میگه دفع ضرر مظنون واجبه. معنا و مفهوم این جمله چیه؟ یعنی اینکه ملاک این حکم عقل استقلال حسن و قوه عقلی نیست، ملاکش اون نیست که بگیم اگه کسی اون ملاک رو نپذیرفت اینجا دیگه حکم رو نگه، ملاکش چیز دیگری است. چطور؟ لوضوح، این لوضوح دلیل لولم نقل، ولولم نقل دلیل اینه، لوضوح عدم انحصار ملاک حکمهی فیه ما، به ما با اینجا معنای فیه، زیرا واضح است منحصر نیست ملاک حکم عقل در حسن و قفه عقلی، ملاک حکم عقل که منحصر در حسن و قفه عقلی نیست، ملاک های دیگر میتواند داشته باشد، ارسیه مثل منافرت و ملایمت با طبع، مثل کمال و نقص واقعی، اینا ملاک حکم عقل میتواند باشد. بل یکونو التزاموهو، به همین تعبیر شکلی که میخونم اعراب گذاری کنید، بل یکونو التزاموهو یعنی التزام عقل به دفع ضرر المظنون، اینکه عقل ملتزم است حکم میکند به دفع ضرر المظنون، بل المحتمل، بلکه دفع ضرر محتمل، به ما هو کذالک، از اون حیث که ضرر مظنون است یا محتمل، کذالک یعنی به ما هو ضرر مظنون او محتمل، ولو لم یستقل به تحسین و تقویم، ولو اینکه حکم به حسن قوه عقلی هم نکنیم، مستقل نباشه به تحسین و تقویم، حالا خبر یکون، بل یکون و التزامه به دفع ضرر المظنون مثل الالتزام به فعل مستقل به حسنه، مثل میشه خبر یکونو، مثل یعنی نظیر التزام به فعل به انجام چیزی که مستقل است عقل به حسنه، اذا قیل به استقلاله، موقعی که قائل به استقلال عقل باشیم، مثل اون میمونه، مثل او اذا قیل به استقلال عقل، مثلا در اون در حکم به حسن، استقلال به حسن داشته باشه. یعنی چی؟ این عبارت گنگه، یعنی گویا میگه اینکه ملتزم به دفع ضرر مظنون میشه ولو قائل به مستقل به حسن و قوه نباشه، مثل جاییه که التزام به اونی که مستقل به حسن و قوه هست، نه میخواد بگه که التزام عقل به دفع ضرر مظنون به ما هو مظنون مثل این اینجا، این جاییه که مستقل هست، نظیر داره تنظیر میکنه، میگه چطور اگر عقل معتقد به حسن قوه عقلی باشی چطور مستقل اینجا به مستقل به حکم حسنه، استقلالا حکم میکنه. اینجا هم مثل اونه، یعنی عقل استقلالا حکم میکنه ولی ملاکش حسن و قوه عقلی نیست. ملاکش مصلحت و ملاکش ملایمت و منافرت واقعی یا کمال و نقص واقعیه. اینطوریست. حالا ادامه شون ببینید. ولذا به همین دلیل که حکم عقل منحصر در حسن و قوه عقلی نیست، یعنی مستقل منحصر در این ملاک نیست، ملاک حسن و قوه عقلی، به همین دلیله که اطبق العقلا علیه، اجماع کردند عقلا علیه بر چی؟ دفع ضرر مظنون، بر وجوب دفع ضرر مظنون. به همین دلیله که عقلا اجماع کردند بر وجوب دفع ضرر مظنون، با این که و حال آن که مع خلاف هم فی استقلالی و تحسین و تقوی، با این که مخالفن اختلاف دارن، مع خلافی یعنی اختلافشون در استقلال عقل به حسن و قوه، یعنی اشاعره میگن دفع ضرر مظنون واجبه با اینکه حسن و قوه عقلی رو قبول ندارن. پس معلوم میشه ملاکش حسن و قوه عقلی نیست، ملاک چیز دیگری است.
همه علما چون اونایی که حسن و قوه عقلی رو قبول
ندارن میگن دفع ضرر مظنون واجبه، پس معلوم میشه به این ملاک نیست، ملاک دیگری است، مثل ملایمت و منافرت که گفتیم و نوشتید. فتدبر جیدن که من این عبارات رو دقیق نیاوردم، ای کاش یه قدری دقیق تر می آوردم. من ای فتدبر آره جز برو باید ملاحظه کنیم. و ثواب و فل جواب، آخون میگه پس این نقدی که به کبرا شد، دقت کنید دوستان، ما این بحث توزیع کبرا را به عنوان بررسی کبرا و نقدی که به کبرا شد و جواب دادن آخون آوردیم. این حالا توضیحات مفصلش اینه که برخی از مثلا اشاعره مثل حاجبی و امثال اینا گفتن که نه، دفع ضرر مظنون مستحبه، واجب نیست، چون که حسن و قوه عقلی که واجب نیست، پس اینم حسن و قوه عقلی و ما قبول نداریم. اینجا هم بگید مستحبه. آخون ضمناً داره اینو رد میکنه، میگه نه، ملاکش که فقط حسن و قوه عقلی نیست، ربطی به اونجا نداره، ملاکای دیگری داره. اما اصل ایراد آخوند نسبت به سقرا است، نقد سقرا. یعنی خبر واحد و بحث ما درباره خبر واحد نیست، درباره اجماع نیست، زن دیگری، زنون دیگری. حالا بله بله بله، حالا اجازه بدید در ادامه اینا بحث بیشتری مطرح میشن. اگه زن دلیل خاصی داشتیم بر حجیت یک زن خاص، خب فبها، اون که هیچ، او از باب دلیل خاص مطلق نیست، مطلق زن رو نمیگیم، زن از ناشی از خبر واحد رو میگفتیم، یا زن ناشی از اجماع منقول رو میگفتیم، یا زن ناشی از ظواهر رو میگفتیم. دقت کردید دوستان، از این زنونی که بحث شد همین ستا رو حجیت شو آخوند قبول کرد، زن حاصل از ظواهر رو پذیرفت، زن حاصل از اجماع منقول را به شرایطی را اجمالاً پذیرفت، زن حاصل از خبر واحد را هم پذیرفت و حجت دونست. باید خبر آیه نبأ و روایات و امثال اینا، اما بقیه را نپذیرفت، مثل سیره شهرت فتوایی و امثال اینا. حالا اگر اونا دلیل خواست، اون زن حاصل از اونه، ما الان نمیخوایم این زن حاصل از اون، بلکه مطلق زن از هر کجا حاصل بشه، به هر شکلی حاصل بشه، نه از خبر واحد و یا از اجماع یا از ظاهر، بلکه از شکل مطلق زن. اما این صغرا را آخون میگه ایراد اصلی این استدلال در صغراه. صغرا را یه بار دیگه مرور میکنیم، مخالفت با زن به حکم الزامی یعنی وجوبی یا تحریمی مستلزم زن به ضرره، ضرر اخروی که عقاب میگیم یا ضرر دنیوی که مفسده میگیم. این استلزام بین این دو تاست. آخو میخواد این استلزامه را رد کنه. نقد صغرا بنویسید الف فعلا به یه معنا، اگر ضرر را ضرر به معنای عقاب اخروی باشد، اگر ضرر به این معنا باشد، چون گفتیم مستلزم زن به ضرره، ضرر عقاب اخروی و مفسده دنیوی، میگیم ایرادش نفی ملازمه است. نفی ملازمه، این ملازمه را قبول نداریم. ملازمه را قبول نداریم. این آخون چی میگه آجون؟ دقت کنید، میگم اول تأمین تو ذهن یه چیزی جا بگیره، بعد میگم بنویسید جزوه را. ایراد آخوند اینجا اینه، میگم شما یه ملازمه برقرار کردید که گفتید مخالفت با ظن به حکم الزامی مستلزم ظن به ضرره. منظورتون از این ضرر چیه؟ اگر منظور ضرر اخروی باشه، یعنی عقاب باشه، خب این ملازمه رو ما قبول نداریم. مخالفت با ظن به حکم الزامی ملازمه با ظن به عقاب نیست. چطور؟ میگه جایی که در واقع یک الزامی باشه، الزام واقعی، حرمت یا وجوب واقعی خارجی، خب این ملازمه با عقاب هست. اگه مخالفت باش کنی عقاب اخروی را داره، و در نتیجه علم یا ظن به اون حکم هم مستلزم علم یا ظن به عقاب هست. ببین، یه وجود واقعی داریم، یه وجود علمی داریم، ذهنی. این وجود ذهنی ما که علم یا ظن باشه تابع وجود واقعی خارجیه. اگر در خارج یک حکمی، حکم واقعی خارجی الزامی باشه، یعنی حرمت یا وجوبی داشته باشه، خب این نتیجهش مخالفت باش عقاب اخروی داره دیگه، میشه معصیت و عقاب اخروی داره. در نتیجه در حالت خارجی هم، در حالت ذهنی هم، ظن به اون یا علم به اون در وجود علمی و ظنیش، نتیجهش ظن به عقاب یا علم به عقاب هست. ظن به عقاب یا و حال آن که حرف ایشان اینه، میگه ما چنین ملازمه‌ای وجود نداره، یعنی بین این امر خارجی در واقع و عقاب ملازمه نیست که وجود ذهنی هم تابع وجود خارجی باشه. چطور عقاب نیست؟ میگه من مثال نقض براتون ذکر میکنم. شبهات بدویه چطوریه؟ شبهات بدویه با اینکه فل واقع میدانیم این یا واجبه یا حرام، ممکن احتمال میدیم، احتمال حرمتشو میدیم، احتمال میدیم این حرام باشه، یعنی پس باید احتمال عقاب را بدیم دیگه، درسته؟ و حالا که در شبهات بدویه حکم به چی میکنیم؟ براءت. یعنی میگیم قطعا عقاب ندارد مخالفتش. چرا؟ حکم به براءت. حکم به براءت یعنی شما حکم قطعی صادر میگه آزاد باش، راحت باش. حکم صادر میگه یعنی این در مقام حکم یه قطعا نیست، و حال آنکه احتمال اینه در خارج عقاب داشته باشه، در خارج مثل معصیت باشه و حرام باشه. پس این ملازمه وجود نداره، این شکلی. اگه عقاب اخروی باشه همچی. حالا ادامه داریم بس، فعلا این قسمتی که عرض کردم برای اینکه بهتر منتقل بشه بنویسن دوستان. توضیح ادامه این تیتر: اگر ضرر به معنای عقاب اخروی باشد ملازمه را قبول نداریم. ملازمه بین در صغرا را، ملازمه را قبول نداریم. توضیحش رو بنویسن دوستان. توضیح: این ملازمه زمانی پذیرفتنی است که میان وجود واقعی حکم الزامی و عقاب، یعنی عقاب اخروی، ملازمه باشد. عقاب رو البته داریم میگیم در صورت مخالفت با اون حکم ها، یه موافقت کنی که خوب نده، مشخص در صورت ما، و عقاب ملازمه باشد. در این صورت هست که میتوان گفت، در این صورت هست که میتوان گفت علم یا ظن به حکمی الزامی مستلزم علم یا ظن به عقاب اخروی، علم یا ظن به عقاب اخروی هست. به صورت لف و نشر مرتب: علم به حکم الزامی مستلزم علم به عقاب اخروی، ظن به حکم الزامی مستلزم ظن به عقاب اخروی هست، در حالی که چنان ملازمه‌ای وجود ندارد. اون اولی اشاره میکنیم، در حالی که چنان ملازمه‌ای وجود ندارد، یعنی میان وجود واقعی حکم الزامی و عقاب ملازمه‌ای نیست، زیرا در شبهات بدویه با اینکه احتمال الزام واقعی و نفس الامری را میدهیم، اما حکم قطعی به عدم عقاب میدهیم، به براءت حکم قطعی به عدم عقاب میدهیم. بله دیگه، این ملازمه نیست، تلازم عقلی بین این هست. خود دلیل داریم دیگه، معلوم شد که استثناء داره، قاعده عقلی نباید استثناء. ملازمه صرفاً، ادامه عبارت، ملازمه صرفاً میان مخالفت با حکم واقعی، داخل پرانتز بیارید معصیت، مخالفت با حکم واقعی میشه معصیت، و استحقاق عقاب هست و نه خود عقاب. و استحقاق ملازمه اینه، چون معصیت کنی مستحق عقابی، نه اینکه لزوماً عقاب میاد، ملازمه بینه این دوتاست. تا اینجا را دوستان بخونیم، چون این عبارت استحقاق رو داریم میگیم اینجا، این ملازم. پس بین استحقاق نه عقاب، اینا میگوستن عقاب. اینجا هم این قسمت هم تطبیق کنم دوستان، عبارت منتقل بشه با حوصله بعدیم. و ثواب و فل جواب هو من و صغرا، این صغرا را ما قبول نداریم. مخالفت با زن به حکم الزامی مستلزم زن به ضرر باشه را ما قبول نداریم، این را قبول نداریم. چطور؟ اما العقوبه، این الف، اگر ضرر به معنای عقاب باشه، چطور؟ فل ضرورت عدم الملازمه بین الظن بالتکلیف و ظن بالعقوبه علی مخالفت تکلیف، زیرا بدیهی است که ملازمه ای نیست بین ظن بالتکلیف و ظن بالعقاب بر مخالفت بر تکلیف. چرا ملازمه بین این نیست؟ لعدم الملازمه بینه و بین العقوبه علی مخالفته و العقوبه علی مخالفته، زیرا ملازمه ای نیست بین تکلیف فی الواقع و عقوبت بر مخالفت تکلیف. در واقع اصلا تلازم اینا ندارن، مثل همون شک بدوی که مثال زدیم، اینو توضیح دادیم درسته؟ و انما الملازمه بین خصوص معصیته و استحقاق العقوبه علیها، این است و جزئی نیست، فقط و فقط صرفاً، به تعبیر جزوه نمیشه، صرفاً ملازمه بین خصوص معصیت تکلیف، معصیتی به تکلیف برمیگرده، معصیت تکلیف باقی و استحقاق عقوبت بر مخالفته علیها بر مخالفت، لا بین مطلق المخالفه و العقوبه به نفسها، نه بین مطلق مخالفت ولو معصیت نباشه، ولو مطلق المخالفه بنویسید ولو لم تکن معصیتا، ولو معصیت نباشه، یعنی مخالفت با حکم واقعی نباشه، و العقوبه به نفسها و خود عقوبت، و خود عقوبت به اصطلاح. بعضی چیزا آوردن، محشین آوردن که این به نفس ها زیادی است، نمی آوردن اشکالی نداشت، بین مطلق المخالفه و العقوبه، اونجا آورد استحقاق عقاب، اینجا میگه عقوبه، ولی میخواد به خود عقوبه. و مجرد و ظن بهی بدون دلیل علی اعتبارهی لا یتنجز بهی که یکون مخالفته عصیانه، و صرف ظن به تکلیف، بدون دلیلی بر اعتبار اون زن، صرف زن به تکلیف، بدون دلیلی بر اعتبار زن، لا یتنجز به، تنجز پیدا نمی کند تکلیف به سبب این زن، به سبب مجرد این زن، صرف زن، که یکون مخالفته او اسیانه، تا باشد مخالفت زن اسیان تکلیف واقعی، اسیان نهود اسیان تکلیف واقعی. این زمائر رو دقت کردید دوستان، این بعدن گرفتار نشید. حالا این جمله آخر الان واضح تر میشه. الا ان یقال، بنویسید اصلاحیه یا حالا تبصره یا اصلاحیه، یه جور توجیه و اصلاحیه و توجیه ملازمه، یه جور آخون میخوان توجیه کنن صحت این ملازمه رو، این تلازم رو برقرار کنن. چطور؟ آره اصلاحیه. توجیه ملازمه. این چی میگن؟ میگن که درسته زن بر اصلا به صرف زن به الزام عقل حکم به استحقاق عقاب نمی کنه. به صرف همین جمله آخری که خوندیم، به صرف زن به الزام عقل حکم به استحقاق عقاب نمی کنه. اما یا حکم به عدم استحقاق هم می کنه؟ نه، اونم نمی کنه. نه حکم قطعی به استحقاق می کنه، نه حکم قطعی به عدم استحقاق میکنه. احتمال هر دو هست، هم احتمال استحقاق عقاب هست، هم عدم احتمال، هم احتمال عدم استحقاق عقاب. یه احتماله در حقیقت. بس زن که آمد احتمالو میاد. خب همونطور که دفع ضرر مظنون واجبه، دفع ضرر محتمل و مشکوک هم واجبه. دفع ضرر، بنابراین از این باب این تلازمه رو میتونیم برقرار کنیم. میشه اینطوری بگیم، نتیجه بگیریم که تلازم است. زن به حکم الزامی پیدا کردی، زن به ضرر میاد، احتمال ضرر شک بده. چون بله، زن به صرف زن به الزام قطعا عقل میگه استحقاق عقاب یا عقاب را، عقاب را حکم قطعی صادر نمی کنه، عدم عقاب را قطعی صادر نمی کنه، هیچ کدوم قطعی نمیتونه بگه. یعنی هم در حالات احتمال باقی میمونه، اون محتمله، اینم محتمله، هر دو شده نیست. خب دفع ضرر محتمل هم که واجبه، پس ملازمه است بین زن به حکم الزامی، این زن به حکم مخالفت با زن به حکم الزامی ملازمه داره با زن به ضرر، با احتمال ضرر و شک. بنابراین میشه این را یه طوری درستش کرد. بله بله. حالا خب آخوند اونجا اومد گفت که ما بین زن به حکم الزامی و زن به ضرر به معنای عقاب ملازمه این نیست، زن به عقاب نیست، زن به استحقاق عقاب باید بگی. درسته؟ گرز گرم این نقد هنوز ادامه داره تا معلوم بشه آخوند حرف اساسی چیه، اینجا چطور نقد میکنه. فیلن سر بفرد اینجا میگه استحقاق، اصلاحیه یا توجیه ملازمه این گونه ممکن است گفته شود. بنویسید به طور دقیق جز برا. ممکن است گفته شود هر چند به صرف زن به الزام عقل حکم قطعی به استحقاق عقاب نمی کند، عقل حکم قطعی به استحقاق عقاب نمی کند. داخل پرانتز بیارید، زیرا استحقاق عقاب نتیجه معصیت است و معصیت عبارت است از مخالفت با تکلیف منجز. تکلیف تنجز پیدا کرده باشه، اینجا که تنجزی نداره فعلا، گفت دلیلی برای اعتبارش فعلا نداریم، پرانتز بسته. پس هر چند به صرف زن به الزام عقل حکم قطعی به استحقاق عقاب نمی کنه، چون که استحقاق عقاب فرع بر معصیته. معصیت هم یعنی مخالفت با تکلیف منجز. فعلا اینجا که زن به تکلیف داریم، منجز نشده که. در این حال ادامه اصلاحی، در این حال حکم قطعی به عدم استحقاق عقاب هم ندارد. حکم قطعی به عدم استحقاق عقاب هم ندارد. داخل پرانتز دلیلش، زیرا وقتی ظن به الزام داریم، زیرا وقتی ظن به الزام داریم، چگونه میتوان به صورت قطعی حکم به عدم عقاب کرد، حکم به عدم استحقاق عقاب کرد؟ ظن به الزام داریم، ظن دیگه. حالا شما میگی قطعا عقابی نداره، استحقاق عقاب نیست، نمیتونی اینم بگی. نه، پس قطع به صورت قطعی میتونیم حکم به استحقاق عقاب کنیم، نه به صورت قطعی حکم به عدم استحقاق عقاب کنیم با وجود ظن به الزام. در نتیجه در موارد ظن به تکلیف، عقل نه قطع به عقاب دارد و نه قطع به عدم عقاب، نه قطع به عقاب دارد و نه قطع به عدم عقاب، بلکه صرفاً احتمال عقاب را می دهد. و همانطور که دفع عقاب مظنون واجب است، دفع عقاب مشکوک و محتمل هم واجب است. دفع عقاب مشکوک و محتمل هم واجب است. اینجا رو تطبیق کنیم. اینم بله، خب برمیگردونه از استحقاق عقاب به عقاب برمیگردونه، که اون چون نقدششون گفت عقاب نیست، استحقاق عقابه. ایشون میگه با استحقاق عقاب میتونیم با عقاب حلش کنیم و عقاب رو هم حل کنیم. ببینید عبارت رو، الا ان یقال. پس این الا ان یقال یک استدراکی از این نقده، یه جور توجیه این ملازمه است در صغرای استدلال. الا ان یقال ان العقل و ان لم یستقل بتنجزه به مجرده. عقل هرچند مستقل نیست به تنجز تکلیف به مجرده، یعنی به مجرد چی؟
مجرد زن.
به صرف زن به تکلیف، به حیث یحکم به استحقاق العقوبه علی مخالفتی. به حیث با تفسیر این تنجز تکلیف رو میگه. عقل مستقل به تنجز تکلیف نیست به صرف زن، به گونه این که حکم کند به استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف. تکلیف منجزه که مستحق عقوبت داره هست. الا انه لا یستقل ایضا به عدم استحقاقها. الا اینکه عقل، الا انه ان العقل لا یستقل همچنین، یعنی همانطوری که مستقل به تنجز به مجرد زن نیست، مستقل به عدم استحقاق عقوبت هم معهو مع زن به تکلیف نیست. الا ان عقل لا یستقل همچنین به عدم استحقاق العقوبه معهو مع زن. زیر اونجا استحقاق عقوبه یه خط بکشید، اینجا عدم استحقاق عقوبه. یعنی همانطور که حکم به استحقاق عقوبت نمی کنه، حکم به عدم استحقاق عقوبت هم نمی کنه. نتیجهش چی میشه؟ فیحتمل العقوبت حین اذن علی المخالفه. پس احتمال میدهد عقل عقوبت را در این هنگام بر مخالفت. اگر مخالفت با ظن به حکم الزامی کردی، ممکنه مستلزم احتمال ضرر یعنی عقوبت را داره. ضرر فعلا بر این اساس که ضرر به معنی عقوبت داریم حرکت داریم. حین از این موقع به این دوتا دقیقا عدم استحقاق، موقع حکم نمی، استقلال به استحقاق عقاب بر مخالفت نداره و عدم استحقاق هم نداره، اینجا احتمال رو میده دیگه. فیحتمل العقوبه این از این علی المخالف. و دعوا استقلال العقل به دفع ضرر المشکوک یا محتمل کلمزنون قریبتون جدن. و اینجا بعد اینطوری میگیم، ببین استدلال اینطوری میشه، مخالفت با ظن به حکم الزامی مستلزم احتمال ضرر هست. دقت میکنن دوستان استدلال چطور میشه؟ مخالفت با ظن به حکم الزامی مستلزم احتمال ضرر هست، دفع ضرر محتمل هم واجب است. استدلال این شکلی میگیم، دفع ضرر محتمل هم واجب است، قریبتون جدن و دعوا استقلال العقل به دفع ضرر المشکوک یا محتمل کلمزنون قریبتون جدن، لا سیما اذا کان هو العقوبت الاخرویه، هو العقوبت الاخرویه، به ویژه موقعی که باشه اون ضرر مشکوک عقوبت اخروی کما لا یخفا. دقت کنین دوستان، آخون میگه با یه تغییری در شکل استدلال میشه توجیهش کرد تا این مرحله. چطور توجیه کنیم؟ بگیم که خب مخالفت با ظن به حکم الزامی مستلزم احتمال ضرر هست، نه ظن به ضرر، مستلزم احتمال به ضرر باشه. اگه مستشکل بگه خب ربطی دیگه بین صغرا و کبرا نیست، کبرا میگه دفع ضرر مزنون واجبه، میگه دفع ضرر محتمل هم با مزنون خیلی قریب نزدیکن، دفع ضرر محتمل واجب است، کبرا هم عوضش کنیم یه شکل دیگری از استدلال بدیم. با اینکه دوستان چهره خسته ای دارن و آره روز اول محدوده ترم جدیدمون هست، اما بخش دوم هم بگیم، چون من فردا خوشحالتون کنم الان این 10 دقیقه قبرا باشه نیستم. آره خب خیلی خوب، آره فردا نیستم لذا آره جان آره واقعا فکر موقع قول داده بودم فکر میکردم ایام امتحانه و لذا ما هم یه روز دوستان هم اینطوری، ولی گویا مثل هنوز ایام امتحانه دیگه، یعنی اینطوری که کلاس داره پیش میره مثل ایام امتحان. خب اینجا به بنویسید دوستان، جزوه نوشته بشه به تطبیقش نمیرسیم. به اگر ضرر به معنای عقاب اخروی باشه، اون الف بود، به اگر ضرر به معنای مفسده باشد، مخالفت با ظن به حکم الزامی گفتیم مستلزم ظن به ضرره، ضرر به معنای عقاب باشه، نفی ملازمه گفتیم، ملازمه بین اینا نیست و البته یه طوری توجیهش کرد، ضرر شامل مفسده دنیوی هم بشود چی؟ مفسده اینجا اشکالشیه. اینجا دو تا نقد آخون میکنن، دو تا نقد مطرح میکنن. به نقد اولشون اینه، میگه صغرا رو قبول میکنیم بر این فرض ملازمه بینشون هست، مخالفت با ظن به حکم الزامی مستلزم ظن به مفسده هست، بر اساس این مبنا که احکام تابع مسائل و مفاسد هستن این الزام وجود داره، اما ربطی به کبرا نداره، گویا حد وسط تکرار نشده، حد وسط ما ضرر بود دیگه، درسته؟ این ضرری که در کبرا هست دفع ضرر مزنون واجبه، غیر از اون ضرر به معنای مفسده است. چطور؟ غیر از اونه، میگه مثلا نقض و فراوان میتونید بینشون عام خاص من وجهه، ما یه جایی حکم حرامه، حرامه یعنی مفسده واقعی داره، حکم اصلا قطعا هم حرامه، نه ظن به حرمت شده، مثل دزدی، دزدی اما سود داره یا نداره؟ داره دیگه، سود دنیوی داره دیگه، پول به دستش اومده، آبروش هم نمیره اگه دزد حرفه‌ای باشه، یه طوری که هیچ کس متوجه نمیشه این دزدی کرد، ضرر جانی هم براش نداره. این دفع ضرر مزنون منظور ضرر مالی جانی ارضیه، اون ضرری که میگید ضرر مساله و مفاسد واقعی هست و ملازمه بینشون نیست، گاهی بر اساس اون ضرر واقعیه، مفسده واقعی، ضرر رو گفتیم معنی مفسده باشه دیگه، بر اساس اون مفسده واقعی خدا گفته سرقت حرام است، ولی دفع این ضرر برای این فرد که این دفع ضرر مظنون واجب باشه، برای این واجب نیست. این ضرری که این قاعده میگه مالی و ارضی و جانیه، این ضرر با اون ضرر متفاوته. و بالعکس گاهی مثلا یه حکمی مصلحت واقعی داره، مثلا احسان مالی به دیگران، ولی ضرر مالی داره، مثلا احسان‌های عمده‌ای باشه، کسی نصف مالشو ببخشه به دیگران، به فقرا، خب ضرر مالی داره ولی مستحبه، یه مصلحتی در اونجا بینش هست. بله گاهی هم تلازم دارن، بنابراین ضرر اگه من مفسده باشه با این ضرر تلازمی نداره. بنویسن دوستان جزوه را. اولا پس در اگر ضرر به معنای مفسده باشه، اولا هر چند ظن به حکم الزامی، هر چند ظن به حکم الزامی مستلزم ظن به وجود ملاک، وجود ملاک داخل پرانتز بیارید، یعنی مصلحت یا مفسده ملزمه، مفسده یا مصلحت یا مفسده ملزمه هست، هر چند ظن به حکم الزامی مستلزم ظن به وجود ملاک است، زیرا فی الواقع میان حکم الزامی و مصلحت یا مفسده الزامی ملازمه است. زیر فلواقع یه خط بکشید، چون برای این مبنا داریم میگیم احکام تابع مسائل و مفاسد واقعی هست، در واقع این ملازمه هست، لذا در مرحله علم و ظن، زیر مرحله علم و ظن هم یه خط بکشید اینجا تاکید رو اون فلواقع و مرحله علم و ظن، لذا در مرحله علم و ظن نیز چون این ملازمه ای هست. این ملازمه رو ما قبول داریم. اگر پس منظور از ضرر مفسده باشه، تلازم بین در مقدمه اول رو و صغرا رو قبول داریم. اما این معنای از ضرر با معنای آن در کبرای استدلال، با معنای آن در کبرای استدلال متفاوت است. زیرا منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر مزنون واجب است، یا دفع ضرر المزنون واجبون، زیرا منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر المزنون واجبون ضررهای مالی، جانی و ارضی است. زیرا منظور از ضرر در آن قاعده ضررهای مالی، جانی و ارضی است. بله، ارض، آبرو. بله، مثلا ارضی نوشته میشه ولی با ارضی است. و نه مفاسدی که ملاک احکام الزامی هست. و نه مفاسدی که ملاک احکام الزامی هست. زیرا گاهی در زیرا گاهی در دزدی مثلا، مثلا حالا دهم مثال میشه برای زد و مال مثال دزدی، نه تنها ضرر مالی نیست بلکه منفعت مالی نیز برای شخص دزد هست، و حتی اگر ماهرانه باشد، مثل اختلاسگران عزیزمون در کشور، ضرر جانی و ارضی هم برای او ندارد، آبروش که نمیره بلکه میشه از ذخایر نظام، به قول آقای نوبخت دیگه. من یه نگفت که این از ذخایر نظام جمهوری اسلامی، جانی و ارضی هم برای او ندارد. در این حال دزدی حرام است، به هر حال اختلاس حرام، در این حال حرام، ولی این ضررهای اینطوری براش نداشته. در این حال دزدی حرام است چون دارای مفسده واقعی است. و یا گاهی ضرر مالی هست، از این طرف میگیم ضرر مالی هست، مثل احسان مالی بزرگی مثلا احسان مالی، ضرر مالی هست اما مفسده نیست، بلکه شما مصلحتی داره مستحبه،
اما مفسده
واقعی نیست. اما مفسده واقعی نیست. البته گاهی هم ضرر هست و هم مفسده، مثل استعمال مواد مخدر، هم مال فرد از دست میره مثلا مفسده واقعی داره، مثلا معتادای بدبخت بازم در اینجا یه حکمی براشون تطبیق میکنه ولی بقیه نه. بله من وجه میخواستم این رابطه خلاصه نقد بنویسید اینجا، خلاصه نقد اول این که در این صورت، یعنی اگر ضرر به معنی مفسده باشه، در این صورت حد وسط استدلال داخل پرانتز یعنی کلمه ضرر صرفاً لفظاً تکرار شده است و نه معناً. حد وسط باید هم لفظاً و هم معناً تکرار بشه، ولی اینجا لفظاً فقط تکرار شده، معناش یکی نیست. این اشکال اول. ثانیاً هم بنویسید دو سه سطر که البته ثانیاً چیزی نیست، یه مبنایی که آخوندم قبولش نداره، میگه اشکال میتونیم بگیم اصلا ما قبول نداریم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشن، احکام تابع مصالح و مفاسد در چی باشن؟ در حکم، نه در متعلق حکم. اگه اینو بگیم چی؟ دیگه اون ملازمه رو اصلا قبول نداریم. احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست، بلکه مصلحت و مفاسد در حکمه. اینطور ثانیاً میتوان گفت اساساً ما این مبنا را قبول نداریم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی یا در متعلق حکم باشن. دو مبناست، یا احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکمن یا در خود حکم. میگم قبول نداریم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشن، بلکه تابع مصالح و مفاسد موجود در خود حکمن. اوامر امتحانیه و بالاخره مسئله این که در خود حکم، در خود امر و نهی یک مصلحت و مفسده ای است. و بر این اساس باز هم همین اشکال، هر چند ظن به حکم مستلزم ظن به ملاک است، ظن به حکم الزامی مستلزم ظن به این ملاک یعنی مصلحت و مفسده در حکم است، اما دفع چون این ضرری واجب نیست. مثلا بازم کی گفته اینطوری ضرری دفعش واجبه؟ این حکم عقلایی که دفع ضرر محتمل واجبه بین همه عقلا مربوط به این احکام و اوامر و نواهی نیست. این ثانیانش. بعد یه فلجمله‌ای داره که واقعا فلجمله است، خلاصه هم اولا و هم ثانیان الان تکرار میشه، بیان میشه، هرچند بیشتر خلاصه اولنه، به ثانیان خیلی اشاره نمی کنن. این انشاءالله جلسه بعدی، فردا نه پس فردا تطبیقش میکنه. دیگه نه، دیگه وقت تمام شده و کفایت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.